شب شب آخر این مجلس و اگر روزیمون باشه بعد از ظهر روز شهادت دوباره برای تسلیم و سلامتون خواهیم شد جمع‌بندی رو از بکنیم اون چه گفتیم رو با آنچه گذشت یه دقایق رو اختصاص میدم. عرض کردیم منظر مبارک شما که ازدواج های صدر اسلام با ازدواج هایی که امروز ارتکاز ذهنی ما هست بسیار بسیار فاصله داره از همه جهت. چه بسا اگر ما به این موضوع درست نپردازیم گاهی با شبهات هم مواجه بشیم. مثلا برای این که بگن بین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و بعضی از همسرانشون اختلافی نبوده یا بین حلیفه دوم با امیرالمومنین اختلافی نبوده مثال به بعضی ازدواج ها بزنن، ما عرض کردیم که اگر ازدواج های صدر اسلام بررسی بشه وقت معلوم میشه که ازدواج ها اصلا بر پایه مودت و محبت و رفعیت ایمانی اصلا نبوده، ولی که اسلام و اهل بیت سعی کردن به مرور این رو تغییر بدن. مثال هایی هم عرض کردیم بعضی هاش رو تکرار میکنم. ازدواج های بین بنی امیه و بنی هاشم یک جلد کتاب میشه اگر اینها نوشته بشه. خیلی روشنی که بین بنی امیه و بنی هاشم شقاق هست، هنوز هم آثار تاریخی این رو نمیتونن ادخال کنن. بله برای بعضی از موارد ممکنه تلاش هایی شده باشه. مثلا اگر شما امروز بخواید ببینید آیه الیوم اکملت لکم دینکم در مورد چه نازل شده، خیلی سراغ اصحاب حدیث غیر شیعه اینجا اصلا نمی فهمید آیه کی نازل شده، معلوم نیست. این قضع اقوال تو مسئله زیاد کردن که دیگه گم شده. مثلا اما یا مثلا فرض فرمایید که بعضی از گروه ها که تقریبا اکثریت مطلق غیر شیعه هستن، اینها اصل اختلاف بین امیر سلام الله علیه و همسر مکرمشون با خلفا رو هم انکار میکنن، اما دیگه بین بنی امیه و بنی هاشم انکار نمیکنن. خب اونجا شما میبینید ازدواج های عجیب غریب فراوان هست. این نشون میده که اوضاع اون زمان با الان متفاوت بوده. مثال زدیم که ازدواج ها حتی بعضی وقتا در بعضی روایات ما اشاره بهش شده که این نزدیک یه قراردادی خیلی بخوام عرض کنم بی پرده حرف بزنم مثل بیع فروش و خریده. بذار شما میبینید مثلا از ائمه ما علیهم صلوات الله دو امامون نسب به دو نفری میبرن که اینا قطعا دشمن اهل بیتن از نظر شیعیان، یکی وجود مبارک از صادق صلوات الله علیه که مادر مکرمشون فرزند قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، و این بعدی هم بنابراین مرتبط میشن. یکی هم مادر امام باقر سلام الله علیه هاست که بهش میان صدیقه آل حسن فاطمه بنت الحسن که ایشون هم نوه دختری طلحه است و طلحه در جنگ امیرالمومنین به قتل رسیده. سخت توبه موبه هم سخته. حالا یعنی ما چی هم نباشیم مثلا زبیر رو شاید اهل سنت یه جورایی توضیح کنن که بگن در جنگ شرکت نکرد، مثلا چون میدونن که در جنگ جمل مقصر اونها بودن و حق امیرالمومنین بود، اینو همه قبول دارن به جز اندکی. یعنی ابن تیمیه هم حتی قبول داره دیگه ابن تیمی چیزی که ابن تیمی هم اقرار کنه، گرچه همونجا میگه علی ابن ابی طالب اشتباه کرد جنگ آغاز کرد، ولی محق بود، میتونست جنگ آغاز نکنه، ولی اگه جنگ آغاز کرد که کرد محق بود، لذا در جنگ محق بود ولی اشتباه کرد که جنگ آغاز کرد، گرچه محق بود. خیلی جالب، خلاصه یه آدم ویژه یه دیگه ابن تیمی، از اون کسانیه که حتما بعد نسبش بررسی بشه. عجیبه، بنده کم اینجوری راجع به کسی حرف میزنم، در حیله‌گری نسبت به اهل بیت ابن تیمی کم نظیره، به راحتی هم حرف نمیزنه که شما بهش بگی ناسبیه، به راحتی هم حرف نمیزنه، اما بتونه انتقام میگیره. مثلا به علامه حلی میگه شما میگید خلیفه اول پشیمان بود از این که ای کاش در خانه فاطمه را نمیگشودیم حتی اگر برای جنگ ما بسته شده بود. میگه من که قبول ندارم، ولی اگه شما میگید حمله کردن رفتن تو خونه میگن اموال مردم اونجا نباشه. خب این معلومه که خباستی باید هم داشته بود. قبول نداره، به اشتباه در بعضی از آثار اومده اعتراف ابن تیمیه مبنی بر هجوم به خانه صدیقه طاهره. نه خیر، قبول نداره، داره مسخره میکنه علامه حلی رو. اما در پس این مسخره کردن، همون جوری که ابن حجر عسقلانی عالم بزرگ اینها میگه، میگه در رد این رافضی، یعنی در رد علامه حلی، گاهی حرفای زد تنبیه هم میکنه. یکیش همینه که میگه من که قبول ندارم، اون میگه من که قبول ندارم به خونه فاطمه حمله کردن، اما اگه شما میگید دوباره رفتن میبینن تو خونه اموال ما. آقا دیگه اینجا خودتون چند تا کلمه من ثبوت میکنم، ما هر چی دلتون خواست از ذهنتون بگذرونید، اموال مردم از تو خونه علی ابن ابی طالب پیدا کنی یعنی چی؟ آخر سرم میگه شوخی کردم، یکی هم هست اخیرم خیلی شوخی با امام رضا اینا شوخی میکنه، حرفاشون رو میزنن وقتی گرم میخوره میگم شوخی کردیم. خب خباست باطنی رو نشون میده. پس تا تونستن مسائل رو کتمان کردن، ولی دعوای بین بنی امیه و بنی هاشم یا اختلاف جدی، اینو عرض کردم برای اینکه بگم ابن تیمیه هم با این خباستش میگه حق با علی بود در جنگ جمل. حالا زبیر رو بگم تو جنگ شرکت نکرد و بعد امیر المؤمنین گریه کرد که چطور کشتین شو، ولی طرحه که تو غزه جنگ کشته شد، اینو دیگه نمیدونی توبه کردی که وسط جنگی که ناحق بوده کشته شده. این سوال ممکنه برای شما وجود بیاد که چطور ممکنه که نوه دختری او مادر امام ما باشه. هر کلی محضر مبارک شما که ازدواج های اون زمان معمولا ازدواج بر سر فضیلت و کفریت نبوده، البته اگر کسی مادر امام باشه اون رحم ویژه است و یخرج الحی من المیت گاهی. خب توی مباحث کرامیمون اینها رو به عنوان فروعی که اصلاح میکنیم دقت کنیم. لذا اگر کسی خواست به دشمنان الهی خصوصی هم بد و بیرا بگه، باید دقت کنه که هر حرفی نزنه، هر حرفی نزنه. لذا بعضی از آقایون نسبت حرامزاده بودن به بعضی از خلفان نمیدادن احتراماً. یعنی اینجا مجمل حرف میزنن، ما ازش میگذرن، بگردن ناسبی بودن، مشکلات داشتن، ولی هر حرفی نمیزدن. این ازدواج ها عرض کردیم بر مبنای یا امور جسمی بوده 80%، همین که تو خیابون راه می‌رفتن هم دیگر می‌دونید، خیلی هم بیرو دروایسی بودن با هم دیگه. مثلا به خواهر برادر این، مثلا فرض کنید خواهره 20 و چند ساله و برادرش هم حالا همونقدر بیشتر، تو خیابون رد می‌شدن بلافاصله اگر می‌دید می‌گفتن آقا من خواستگار خواهر شما هستم، بلافاصله. این خیلی بیرو دروایسی بودن با هم دیگه. در ادبیات روایشی هم همینطور هست و همین که به ظاهر می‌پسندیدن ازدواج می‌کردن، و چون این گزینه تنها گزینه روی میز نبود، هم میشد مکرر اتفاق بیفته، هم میشد طلاق بدن و این طلاق هم عجیب غریب نبود، بلافاصله اون خانم ازدواج میکرد، خیلی چیز طبیعی بود. ازدواج اون دوران با امروز اصلا قابل قیاس نیست. یکی دو تا ازدواج استثنایی اون زمان اتفاق افتاده که هر کدوم غرض خاص داشت. یکی ازدواج خاتم انبیا و خدیجه کبرا، یکی ازدواج امیرالمومنین با صدیقه طاهره. ازدواج دیگری همزمان نمی‌کنند. برای اینکه مردم بفهمن این واقعه خاصه، یک اتفاق خاصه. بدونید که قبلا هم عرض کردیم برای اینکه بخوان با امیرالمومنین در بیفتن، گفتن پیغمبر اون پسره رفت و من محتلم بودم تو مسجد، پیغمبر فرمود که نمیشه که همزمان با دختر من با دختر دشمن من ازدواج بشود. اینو درست کردن برای اینکه بگن امیرالمومنین صدیق طاهره با هم دعواشون میشد. اما مبنای این دروغ خودش استثنایی بودن صدیق طاهره نشون میده. از این روایت ما اومده ازدواج امیرالمومنین صدیق طاهره استثناست. یکی از قرائن این استثناء همین دروغیه که گفتن. اونا برای مقابله با فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها اغضبنی، که اینو شیعیان در برابر خلیفه استفاده میکنن، گفتن این اتفاق اولین بار کی افتاده؟ پیغمبر طولای علی بن ابی طالب معاذ اینو فرموده که میخواسته خواستگاری کنه از دختر ابو جهل. بعد از زهرا ناراحت شدن، بعد پیغمبر رفته رو منبر مسجد فرموده که لا تشتم و بنت و عدو بالله و بنت و نبی الله این در رجل الله. نمیشه که دختر پیغمبر خدا دشمن دختر خدا رو با هم یه نفر بگیره. حضرت علی هم اومده نرس کردن که با یارات رو از شما دستور بدید، ما قصد خواستگاری رو اصلا نمیریم. تمام شد. این مسئله دروغه. عیاذ بالله پریشب چند تا قرینه دروغ بودنش رو عرض کردیم، تو اون دیگه تکرار نمیکنه. منتها این بستر دروغ تجوری درست شده. حالا فرض بفرمایید که آقا شما که میگید فاطمه زهرا یه زن عادیه، خیلی هم یه زن مرد عادیه، حالا این همه چارتا چارتا شما ازدواج که عجیب نمیتا این همه ازدواج میکرد، چه جایی داشت پیغمبر بیاد رو منبر؟ این پیغمبر معاذالله خلاف شرع به نفع دختر خودشون احکامو به نفع خودش مصادره میکنه، قانون خاص درست میکنه. اگر بگید بله قانون خاص درست میکنه، میگید پس معلوم اون ازدواج چی بوده؟ استثنایی بوده که قرآن شما نشون میده هست که این خلیفه دوم هم میگفت این استثنائیه هست. اگر بگید نه هیچ اتفاق هیچ چیز عجیبی نه، ما فکر میکنیم آقا پیغمبر معاذ الله میاد از جیب خودش حکم شرعی رو محدود میکنه، همه چهار تا چهار تا بتونن ازدواج کنن، امیرالمومنین استثنا نتون. چرا امیرالمومنین نیومد عبدالله ابن جعفر این رو بفرماد که همزمان با زینب کبرا ازدواج کرده؟ این ازدواج بعد استثنایی باقی میمون به خاطر مصالحی که داشت. پیغمبر ما یه جایی مفصل بحث کردیم، پیغمبر اکرم برای اینکه دین به سرانجام برسه خیلی تلاش کرد. اگه من و شما گاهی حواستمون نباشه فکر میکنیم پیغمبر در تبلیغ دین موفق نبود، دشمنان چیکار کردن؟ نابود کردن. در حالی که بررسی کنیم این موفق بود، بنابراین بود دین باقی نمونه و موند. چی جد که موند؟ پیغمبر اکرم چند سلسله اقدامات انجام داد. نسیم گذاشتیم تدابیر نبوی. یکی از آقایانم کتاب داره 600 صفحه در تدابیر نبوی، عناوینش زیاده. چه کار کنیم که این مردم رو همراه کنیم؟ یه سری تدابیر عمومیه، آموزه های عمومیه. هزاران هزار فضیلت یاره امیرالمومنین فرموده. یکیش معرفی منافقینه به صورت کلی که منافقین چه ویژگی هایی دارن. یه دونش اینه که آقایونم قبول دارن سعی میکنن با دست و پا چیز دیگه بگن که فرمود یا علی لا یبغض و کلا منافق، جز منافق کسی از تو بیزار نیست. در روایت شیخ صدوق ما هم هست که اگر کسی سردی محبت اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت رو در قلبش حس میکنه مادرش رو دعا کنه. چون پاکی مولد فقط یه مورد نیست، یعنی هم باید اون مادر پاک باشه از لحاظ جسمی و مباشرتها، هم نونی که خورده و هم خطورات ذهنش، اینا مراتب داره. خیلی ها ممکنه مادرانشون اهل مرغی نبودن ولی خطورات حرام داشتن. کسی که نسبت به اهل بیت، اسم اهل بیت میاد دگرگون میشه، نسبت به دشمنان هم بغض داره. بی بغضی نسبت به دشمنان اهل بیت علامت بی غیرتیه و این علامت خوبی برای اهل ایمان نیست. فرمود کان ابی ابراهیم غیورن و نه غیرومن، بابام ابراهیم غیور بود، من از اون غیورترم. نمیشه کسی نسبت به دشمنان اهل بیت بغض نداشته باشه. بغض نداشته باشه این محبت نداره. نمیشه یکی خیلی باباش علاقه داشته باشه بعد یه نفر بیاد هرچی باباش میگه یه جوری باشه نگاه کنه، خیلی بعید. علامت عدم غیرته. اون محبت هم محبت نیست. خب فهم لا یبغض که الا منافق. پس غیر از اون عمومی ها بر مورد منافقه هم فرمود. بعد اومد برای افراد خاص هم دلیل خاص فرمود. خب همه رو عرض کنم تو جنبندی بگیم که این ازدواج هم میدن اون ازدواج رو کجای کاره. برای موارد خاص دستور خاص فرمود. چند تا از این موارد دستور خاص رو با هم یادآوری کنیم. مثلا غیر از امیرالمومنین که اینجا خیلی هم دردناکه، اومد به عمار فضائلی نسبت داد پیغمبر که در تاریخ نوشتن طلحه در جمل اولین لحظه‌ای که پاش شل شد وقتی بود که با خبر شد عمار به سپاه امیرالمومنین پیوسته. خب عمار تو لشکر حق همیشه چون پیغمبر فرمود. این مجموعه امیرالمومنین نشون میده که نمیفهمه که امیرالمومنینه، میگه عمار رو پیوسته پس حقه. چرا؟ چون پیغمبر میدونه امیرالمومنین رو تخریب میکنه. جبهه دشمن هم همه تخریب و سیب رو میذاره رو امیرالمومنین، دیگه وقت نمیکنه که عمار هم بکوبه، که توجه میکنین امیر رو میکوبه. لذا پیغمبر برای عمار هم چیزایی فرمود که بفهمن. چون میدونید در صفین هم وقتی عمار به شهادت رسید ولوله شد تو سپاه دشمن. حالا خیلی مفصله واردش نمیشه. به زبیر هم مثال خاص فرمود. امیرالمومنین صداش کرد، همون یادتون اون روز پیغمبر فرمود دوستش اینو اهل سنت هم نقد کردن، فقط ما نمیگیم. چی شد که زبیر اصلا برگشت؟ مثلا علامت ناحق بودن جنگ جمل اینه که فرماندهای جنگ نجنگیدن، مردم بردن مقابل امیرالمومنین خودشون شرکت نکردن، برای همین اون سپاه زود شکست خورد. فرمود یادته که پیغمبر فرمود آیا علی رو دوست داری؟ آقا این زبیر خیلی داستانش عبرت‌آمیزه. به روایات ما در تشییع صدیق صالح شرکت کرده. مهمترین فردی که از امیرالمومنین دفاع کرده. یه شب تو روزه عرض کردم، حالا الان دوباره تکرار میکنم میشن دیگه دیگه، سلمان و ابوذر مقداد خالی ازشون برنامه در منابع اونها اومده خالف عنا علی و زبیر، اصلا بقیه حساب نمیکنه. زبیر که پسر عمه پیغمبر، پسر عمه پیغمبر از منی هاشمی، زبیر جز مخالفینه. آیا دوست داری علی رو؟ بله. ولی یه روزی مقابلش قرار میده در حالی که تو ظالم. یعنی پیغمبر برای موارد و زبیر چی شد؟ از جنگ جمل بیرون رفت. برای عایشه هم فرمود نباشی تو اون زنی که سگان هوعب. اینم در آقا برای من، برای شما عزیزان شاید اینا رو شنیده باشید ولی برای من مهمه که وهابیت اصحاب عزیز امروز هم اینا رو صحیح میدونن. ما هزار هزار روایت داریم، دوتاش هم امروز صحیح نمیدونن. توجه میکنی؟ هزار هزار روایات فضائلی که ما داریم و دوتاش هم امروز اینایی که دارم میگم مواردی که امروز هم قبول دارم. ببین چقدر گفته پیغمبر. فهمود این الوانی این تندروهای وهابی هم اینو قبول داره. فرمود تو نباشه اون کسی که سگان هاو عبه تو پارس میکنه. از پیغمبر برای موارد خواستم چکار کرد؟ تو ماجرای غدیر، حالا اینو همه از حوالتی سعی نمیدونن، تو تاریخ کبیر بخاری که وقتی ماجرای غدیر شد دومی اومد پیش پیغمبر گفت برای تو رسید عجیب من دیدم. شما که داشتی تو قرآنی که دست علی میوردی بالا، یه جوان زیباروی خوشبوی اومد کنارم رو گوش بده ببین چی میگه پیغمبر. شما رو من نشون داد رو گوش بده. بعد شما فرمان شد تمام شد برگرد شما گفت به پا تو نباش از اون کسی که نقض میکنی. یا رسول الله این چی بود؟ من نهیده بودم این تو سپاه فرمود اون جبرئیل بود. این در تاریخ کبیر بخاری هست الان انگار توش میکنن از صحابه حدیث طبیعی هم هست. تمام افرادی که اینا در مظان خیانت بودن یکی یکی رفته بهشون تذکر داده. پس پیغمبر غیر از عمومی گفتن خصوصی گفتن برای بعضی وقایع خواستن، کما اینکه خدا رحمت کنه عمار رو روایت نبوی رو رجز کرد. به جای اینکه بگه من کیم بابام کیه، پیغمبر فرموده بود که ان منکم من یقاتل علی تنزیل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. من جنگیدم نزول قرآن ثابت کنم کلام الهیه. بعد منم یکی میجنگه ما، شما که بگه این دینه نه اونی که شما میگید. اصلا همه دعوا این بود که جریان مقابل خواست بگه اسلام همینیه که ما قریشیان میگیم، اسلام همینه، همه هم سر یه زفره این. و یه جریان آباری که میخواست بگه نخیر اسلام اون که اینا میگن نیست، منتهی مغرور شد، مظلوم واقع شد. فرمود یه نفر میاد میجنگه که بگه اسلام حقیقی چیه، تفسیر دقیق چیه. ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن. خواص اینجا به درد میخورن، این خواص که داره نسلشون منقرض میشه. اما وقتی در صفین رجز میخوند، رجزش اینجوری نبود انا الذی فلان یا من کیم بابام کیه. میفرمود که الیوم نضربکم علی تأویله، امروز داریم می جنگیم با شما بر سر تأویل قرآن. کما ضربناکم علی تنزیله، همونجوری که قبلا جنگیدیم ثابت کنیم قرآن. یعنی همون روایت پیغمبر تبدیل به رجز کرد که امروز همون روزی که پیغمبر فرمود. پس پیغمبر خیلی تلاش کرد، اما این تلاش ها رو می شد آقا انکار کرد. خیلی دیوار آشا بلنده. شما تو کشور خودمون یه اتفاقاتی افتاد در 20 دقیقه که ما فهمیدیم چطوری این همه در سوراز پیغمبر در قدیر رو میشه زیر پا گذاشت. این همه در قدیر فرمود زیر پا گذاشتن. بخاری و مسلم و بزرگان اینا هم نقل نکردن حدیث قدیر رو. تاریخ طبری که 300 سال تاریخ نگاری کرده، 7000 صفحه مطلب نوشته، یه خداجه به بخور قدیر ننوشته. تازه این طبری کسی که خودش یک جلد مفصل طرق عجز قدیر رو داشته، یعنی میدونه ولی تو کتابش نمیتونه بیاره یا نمیاره، یا خودش مطلب نمیدونه یا مطلب نمیدونن که او بیاره، یا هم حذف کردن، نمیدونه مالو کدومه این بوده. یه واقعی باید اتفاق می افتاد که معلوم بشه که جریان حق با اون جریان کودتا مخالفت داره. هیچ کس نمیتونست اینجا سرداری کنه، هر کس می اومد تخریبش میکرد. به جهاتی فقط یک زن میتونست این کار رو بکنه. بله اگر اسلام اونقدری سردارانش پایکار بودن که فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه اگه حمزه و برادرم جعفر بودن، اگر اون خواص اصلی به اندازه کافی بودن، بله که نبودن، که ما وقت موضوع بحثمون این نیست. وگرنه اگر یه روزی بنده انتحار خواستم بکنم، به صورت عام خیانت بنی هاشم رو یه جایی بحث میکنم که بنی هاشم، وقتی میگم بنی هاشم، نه سادات بنی زهرا لزومن، ظلم هایی که آل بنی هاشم و آل ابی طالب در عدم دفاع از حق کردن کمتر از جریان صفیفه نیست، کما که توهین هایی که کردن تندتر از توهین های اونست. پیغمبر مدیرترین فرد عالم وجوده، اون میخواد این حقیقت به نسل آینده برسه، ولو اینکه ممکنه از نواهای خودش هم کسی به نفسش عمل کنه. چه کار کنه؟ سردار نداریم بیاد سرداری کنه. لذا باید یک زن بیاد این وسط اسلام رو نجات بده. میشه مشکات نبوت و امامت. چون اگه فاطمه زهرا بیاد دفاع کنه، یک زن رو باهاش نمی جنگن به عنوان اهل بغی. خوب دقت کنید، اون جریانی که مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، اگر امیرالمومنین مثلا فرض کنید ابوذر و مقداد و سلمان و این چهار نفر دیگه شمشیر میکشیدن، میگفتن خب بیعت نکردن، حکومت اومده میگه بیعت کنید، اینا شمشیر کشیدن، درگیری شد، چی میگن؟ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اونجایی که صاحب حکومت هست و یکی خیلی صاحب حکومت، ماجرای جمل چجوری توجیه میشه؟ میگن آقا علی بن ابی طالب سلطنتی به حکومت رسید، یه عده‌ای بیعت نکردن، دست به شمشیر بردن، شد جمل امیرالمومنین از مدینه سفر کرد و بصره با اینا جنگید. اونا از بصره نرفتن مدینه. برای همین ابن تیمیه علیه ما علیه و فیه ما فیه میگه که علی جنگ رو شروع کرد، چون امیرالمومنین از مدینه رفت بصره، بصری از بصره جایی نرفتن، بیعت نکردن با امیرالمومنین و بیت المال رو غارت کردن، دست به شمشیر بردن، شد اهل بغی. اگر چهار نفر مردی که اینا شأنیت خواص اجتماعی ویژه نداشتن، مثل سلمانی که فارسی بود و اون دوران مردم رو با نژادشون میسنجیدن، این شبا چند بار تکرار کرد، مثل مقداد سیاه، مقداد مرد خداست ولی توی بازی های سیاسی اون روز کاری نمیتونه باشه، مثل عمار که اون همینطور، هر چه با تقواه نقش مهم می در قبائل نمیتونه بازی کنه، مثل ابوذر که عربیه، عرب بادیه نشینه، به قله عرب بادیه نشین ابوذر نمیتونه او شأن اجتماعی داشته باشه. یا باید بزرگان بنی هاشم میمادن دفاع میکردن که نیومدن و میسوزن همه جای همه سلولا، آدم میسوزه وقتی میبینه که نه اومدن. خب یه دایی مثل جعفر و حمزه و اینا سلام الله علیه اونا شهید شدن، بقیه نیومدن و عرض کردیم حتی اومدن تنش زدائی کنن به اسم این که عباس نامه بنویسه که علی جان بذار مردم ثواب ببرن، چون فاطمه زهرا از دنیا رفته، او بضعت الرسوله، همه بیانده یه آشتی ملی درست کنیم و تموم کن مسئله رو، کشش نده. گرد کردیم امیرالمومنین پیغام فرستاد که به تموم پیغام برسونید که ان فاطمه بنت رسول الله لم تزل مظلومه و من حقها ممنوعه مغصوبه محرومه ما رعیه فیها وصیت رسول الله. وصیت پیغمبر در موردش رعایت نشد، بی حرمتی شد، هر دو نفر اینو گفتن. امیرالمومنین داره فضای جامعه رو میگه، از صحیفه اول از صحیح بخاری نقل هست، ارقبو محمدن فی اهل بیته، یعنی پیغمبر رو مراقبت کنید با اکرام اهل بیتش. کیه اگه اهل بیت پیغمبر؟ دیگه واضح در از صدیقه طاهره. و از صحیفه دوم نقل کردن که اومد صدیقه طاهره گفتش که والله ما من احد احب با الینا من ابیک، به خدا محبوب تایی فرد این عالم پدر توه، و ما من احد احب و الینا بعد ابی کمن، بعد از پدرت هم تو محبوب ترینی، خب تو محبوب ترینی بعد آتش بردید در این خونه. زن گرمون فرمود ما رعیتی ها وصیت رسول الله. پس طرفداران امیرالمومنین مثل ابوذر و سلمان و مقداد نمیتونستن این وظیفه رو به عهده بگیرن. اون اسدالله هایی هم که به تعبیر امام سجاد حمزه و جعفر و اینها بودن که خود امیرم فرمود جای خالی اینا رو من حس می کنم، اینا هم شهید شدن، خوبا شهید شدن. اونایی که میتونن، میدونید عباس همه پیغمبر گفت دست دراز کن با تو بیعت کنم، هیچ کس با تو مخالفت نمی کنه، کجا بودید وقتی به خونه فاطمه هم بشون؟ اگر نامده بودن یه تک میخوردن وز به هم میخورد، مردم باور نمیکردن که فکر و فامیل پیغمبر رو بزنن، چون همه خالی کردن. یه اتفاقی افتاد تو میدون کاج بود، کجا بود که نام یه نفر مست بود چی بود، سر یه زنی دعواشون شده بود، مرد رو زمین افتاده بود، خونی شد بلا تشبیه، بعد شمشیر میگردون کسی قبل میگردون کسی نیمت جلو، و همه میگن این یکی از بحرانهای اجتماعیه، مردم وایسادن نگاه کردن. آقا اون زن و مرد اصلا معلوم نیست کی بودن، چه شأنی داشتن، سالم بودن نبودن، به ما ربطی نداره. واقعا تو این مدینه شرافت چقدر مرده بود که به خانه فاطمه زهرا حمله شد، یه نفر نمیاد جلوی سیدی بخوره، هیچ گزارشی نداریم. پس بنابراین خواص و تأثیر گذاری که باید میمدن نیمدن، ولو عباس همه پیغمبر نیمدن. اگر امیرالمومنین خودش دفاع میکرد بلا فاصله بودن، جنگ شد دیگه، جنگ شد. لذا اون روایاتی که میگه امیرالمومنین خلیفه رو گرفت زد زمین و گفت پیغمبر فرمود صبر کن رو قبول نداریم، جور در نمیان، من قرار بود ازت دفاع کنم، دفاع میکرد. بعد اونی که ما بارها عرض کردیم که حمله به خانه صدیق صدیق حدود 50 روز بعده و حکومتش مستقر شده، فرمانده لشکرش رو مشخص کرده، بیعتا رو گرفته، همه جا رو آروم کرده، حالا که اومده سراغ خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگر حضرت دست به شمشیر می‌برد می‌گفتن یک طرف حکومته، یک طرف هم یه عده با این جنگیدن، خب میشه چی؟ اینا حاکمن، اونا محکومن، اونا باید تسلیم می‌شدن. تو ماجرا امام حسین سلام، بله تو ماجرا امام حسین بحثشون اینه، حالا اگه رفاق گوششون نخورد میگن تو ماجرا امام حسین چی شد؟ میگن در ماجرا امام حسین صلوات الله علیه اولا مسئله غیر مشروع بودن اون حکومت مشخص بود، ثانیا سید الشهدا دست به شمشیر نبرد. بازم دقت کنید این مهمه، سید الشهدا صلوات الله علیه طول مسیر دست به شمشیر نبرد، حتی به هرگزید هم میخواید برگردن، خوب دعوت کردید اومدم. یا شنیدید زهیر گفته که آها الان شمر در تیر رسته، ولی شمر رو میدادن شاید اصلا موضوع عوض میشد، چون شنیدید دیگه بین مردم شام و طرفداران عبدالله بن زبیر در مکه درگیری شد، یزید که مرد برگشتن رفتن. یا تو جنگ با احزاب عمرو بن عبدود که کشته شد احزاب شکست خورد، زهیر گفت آقا در تیر رسته شمر رو بزنن، مثلا ما شروع کننده نیستیم، چون شروع کننده باشیم با فقه طرف مقابل ما محکومیم، اون حکومت داره ما نداریم، ما قیام کردیم. درست ناحقه، منتها چون ما احتمال شکست نظامیمون زیاده دوباره اونو تبلیغات میکنم، یا آقا مکانی اونا شمشیر کشیدن. درست جامعه امیرالمومنین دست به شمشیر نمیبره، دست به دفاع نمیزنه، چون اگه میزد هم خودش کشته میشد هم در روایت ما حسنین کشته میشد. بعدم به عنوان اهل بعضی اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کرد اون خواص ویژه بودن می اومدن جلو، شاید دست به شمشیر می بود، اگر اطمینان از پیروزی نظامی داشت شاید دست به شمشیر می بود، ولی خود حضرت اینطور فرمود من بررسی کردم دیدم نه ضاب بیدارم. این از اون جاهاییه که بعد بعضی شبای متن و بردار آدم می دانم، من گاهی جلوم خدا می دونی بعضی شبا وسط مطالعه این جمله ها امیرالمومنین عجیب می سوزون آدمو. خب اون موقع که خانه ما حمله کردن، این هم در خطبه 26 نهج البلاغه از آدرس بود، این نامه است در واقع اشتباهی در نهج البلاغه به اسم خطبه اومده، هم در کتاب امام سیاسه اومده مال قرن 3، هم در قارات ثقفی از قرن 3، هم مستشرح تولی اوائل قرن 4، هم بخشیشو در جمل شیخ مفید هست. حالا اینجا خصوصی عرض میکنم تو یه جملهش اینه که فرمود خدا داد دل من از خلیفه دوم بگیره، تمام ظلم‌های عالم به او برمی‌گردد. این در جمال شیخ مفید فرمود وقتی من نگاه کردم دیدم هیچ ضابطی ندارم، هیچ دفاع کننده ای نیست، یه نفرم نیست بیاد دفاع کنه، مساعدم ندارم، کمک کارم ندارم، مثلا هواخوام ندارم. یعنی ای کاش بیش سفر واشتاده بودن اونجا نگاه میکنن لب میگزیدن تقبیح میکردن. فقط اولین مرتبه، پایین ترین مرتبه نهی از منکر چیه؟ شما اصلا زورت هم نمیرسه یه عمل بدی رو که میبینی تو جامعه منزجر بشی. فرمود اینم نبود، انگار خانه ور نبود اصلا، هیچ کس نه اینا دفاع کن. لذا اگه امیرالمومنین خودش ورود میکرد کشته میشد. و فرمود من مطمئن میشدم که اگر دست ببرم اهلم کشته میشن. اهلم یعنی حسن و حسین علیهم السلام. باز در کلمات قصار انتهای شرح ابن ابوالحدید یک روایتیه که به این کمک میکنه، اللهم احفظ حسنا و حسینا. اینجا این حضرت تمام ترسیدم امامت قطع بشه، لذا مجبورم صبر کنم. اما این فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام کنه که این میدونید این تفاوت عجیبه دیگه. در واقع کربلا 70 تا بودن، 80 تا بودن، 60 تا بودن، هر چقدر بودن این انصار امام حسین، تا زنده بودن مردای اهل بیت هم نرفتن میدان. ولی امیرالمومنین همه قدم یار نداشت، همه قدم هم یار نداشت. شما حساب کنید تو کربلا اولین رزم‌آور میدان زینب کبرا می‌خواست بشه، نشد که. تو واقعه هجوم به خانه امیرالمومنین اولین و آخرین فاطمه زهرا. خب باید پیغمبر جایگاهش رو معرفی میکرد. بحث ازدواج امیرالمومنین از اصلا برای همین عرض کردیم. او باید تو خونه امیرالمومنین میبود برای دفاع. اگر صدیقه تعالی همسر امیرالمومنین نبود، اون روز اونجا کشته میشد. ولی برای اینکه فضای اون روز، عرف اون روز به پذیره، پیغمبر تو اون طراحی الهی حکیمانشون باید این ازدواج استثنایی رو معرفی میکردن که این چه باشن بار گفتیم. باید تو خانه امیرالمومنین میبود فاطمه استثنایی، فاطمه ای که پیغمبری که تو این عالم به هیچ چیزی علاقه نداشت، وقتی میخواست سفر بره آخرین خونه میرفت با فاطمهش خداحافظی میکرد که فراقش کوتاه‌تر بشه. وقتی برمیگشت اول صاف میرفت خونه صدیقه طاهره که فراق و عقل برسونه. این همه فضائل فرمود. در دنیا برترین زن، در آخرت برترین زن. اگر فاطمه زهرا اومد دفاع کنه هم حرمت داشت، هم کسی نمیگفت او اومده به جنگه. افکار عمومی اون زمان نمیتونستن تحمل کنه. و بنده این فرصت داشتم یه روز این محضر شما عرض میکنم که برای این افکار عمومی چقدر اینا داستان درست کردن توجیه کنن چرا ما با فاطمه در بود. چون صدیقه طاهره یک زن بود، نه مبارز، شمشیرم به دست نداشت. این خشونت قابل توجیه نبود برای مردم. پیغمبر اینجوری نبود که حق رو نگفته باشه، حق رو گفته بود. آلزایمر نداشتن مردم، قدیر 70 و چند روز پیش گفته شده بود. ولی این یه بازدارنده عملی بود برای اینکه به نسل بعد برسه. باید به نسل بعد برسه. اگر مردم در دفاع از فاطمه زهرا خوب عمل میکردن امیرالمومنین وارد صحنه میشد. ولی اتفاق نیفتاد. برای همین شما میبینید که تا قبل از هجوم به خانه صدیقه طاهره مسئله فقط تقیفه هست. صدیقه طاهره زنهای انصار رو راه میده، با اینا دعوا میکنه. همسرای پیغمبر باهاش ارتباط ندارن، چه بسا به خاطر همون یکی دو نفر ارتباط قطعه. هیچ گزارشی نیست که اینا اومده باشن به صدیقه طاهره سر زده باشن، هیچ گزارشی. بعد از واقعه هجوم هم که این مردم متأسفانه حکومت رو رها کردن، این مسئله موند، این مسئله موند تا سال 23 کسی جرأت نمی‌کرد راجع بهش صحبت کنه. یعنی سال 11 هجری صدیقه طاهره مجروح شد، تا سال 23 کسی جرأت نمی‌کرد در حکومت اون زمان راجع بهش صحبت کنم. راجب این که دارم عرض میکنم یه جایی 5-6 جلسه مفصل بحث کردم، فقط سرخط رو میدم که بحث تکمیل بشه، میخوام وارد موضوع بشم. اینجا باز دوباره زبیر خوب عمل کرد. اواخر عمر خلیفه دوم هر جا مینشست میتونی مفصل شخص را توضیح بده. میگفتش که اگر بمیره با علی بیعت میکنه. بعد عمار اومد کمک کرد. بعضی از اصحاب دیگه حکومت ترسید که این اتفاق ممکنه بیفته، لذا مجبور شدن راجع این واقعه شروع کنن به حرف زدن. اگر امروز میبینید تو منابع آقایون تهدید به آتش سوزی خونه از زهرا هست، مال این واقعه است. یعنی اصلا حرف نمیزدن، بعد به مرض دارن که بیان تو منابعشون همیشه تعریف کنن تهدید به آتش سوزی باشه. اینا هر جا میشستن میگفتن که ناموس پیغمبر رو حتی حرمت کردن، حرمت شرس نکردن. حکومت برای اینکه توضیح بده ما نکشتیم، ما نسوزوندیم، گفت نه نسوزوندیم، آتش بردیم تهدید کنیم، آتش نزدیم. توجه کردید برای دفاع از خودش. اسلم عمری یا ادبی که از سینه ساکان خلیفه دوم یه روایتی جعل کرد، این تو منابع اهل سنت امروز هست، صحیح هم هست. گفت آره خلیفه رفت گفت یا از زهرا عرض کرد که محبوب ترین فرد نزد خدا و ما پدر شما بود، بعد از پدرت شمایی، ولی اگر اینا میخوان از خونه شما بیرون نیان من خونه را آتیش میزنم. اونا اومدن بیعت کردن، ماجرا حل شد. تهش رو نمیتونن حل کنن، چون تو صحیح بخاری اومده که ماجرا حل نشد، فاطمه زهرا در قهر از دنیا رفت، خلیفه در نماز شرکت نکرد، بیشتر از که مجبور شدن براش جعلی درست کنه. این دست و پا زدن بود. این سال 23، سال 38 شیعیان امیرالمومنین اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا این ماجرای شما و دو تا خلیفه چیه؟ یعنی گاهی حرفای زیرزمینیه نمیشه جای مطرح کرد. میگه امیرالمومنین نشسته بود داشت گریه میکرد، مهموم بود. چرا؟ برای اینکه شیعیانش کشته شده بودن در مصر، مالک شهید شده بود، محمد بن ایوب شهید شده بود. اما تو این اوضاع وقتی رو بردید گفتن آقا ما میخوایم حق رو بدونیم. فرمود پس من یه نامه مینویسم به شیعیانم برسونم. توجه فرمودین؟ اینجاست که ازاد شروع کرد واقعه رو گفتن، یعنی زمینه سازی کردن. تو این ماجراست که ازاد فرمود وقتی به خانه من حمله کردن هیچ کس نبود از ما دفاع کنه، هیچ کس نبود به ما کمک کنه، هیچ کس نبود دلش برای ما بسوزه. من دیدم حسنین کشته میشن. اینجا بود که فرمودی کاش داداشم جعفر بود. این نفر فقط صدیق طارق میتونست ایفا کنه. و ائمه ما سال گذشته یادتون باشه موضوع برسانی بود، به هیچ وجه نداشتن موضوع فاطمه زهرا فراموش بشه. آقا اگه موضوع صدیقه طارق فراموش بشه، حق امیرالمومنین یعنی سرچشمه همه مسائل گم و گور میشه. خدا میدونه، با اعتقادم میگم اگر کسی یه دونه چراغ کمک کنه در خیمه های فاطمیه روشن بشه، او زیر بغل امیرالمومنین گرفته. الله العظیم. چون ما هیچ برهانی در شیعه نداریم که این مسئله رو حل کنیم. یا یک زن در مقابل 40 مرد تهدید کردن به چه معناست؟ دست به شمشیر برده بود، تهدید نظامی کرده بود، زن ناشناسی بود. همه یک بزرگان چرا اومدن خواستگاری؟ خود زهرای مرضی و فضایش هم قبول نداشتن. اینی که دختر پیغمبر بود ویژه بود. یعنی هر چه کسی ناسبی باشه نمیتونه شخصیت از زهرا رو فراموش کنه، نمیتونه انکار کنه، کما اینکه خودشون نسبت دادن خلیفه دوم رو محبوب ترین فرد عالم بعد از پیغمبر تویی. سندم صحیح است. عرض کردم توی این توضیحات مجبور شدن این اعتراف رو بکنن. و طراحی که کرد صدیق طاهره به حکمت الهی این بود که این ماجرا استخوان رایزن باقی بمونه تا امام زمان تشریف بیارن، که من الان روزه هم میخوام با همین بخونم. برای اینکه شما فرسونی اختلافی شد تو منابع اهل سنت اینطوری اومده که علی بن ابی طالب و زبیر میرفتن هی با فاطمه مشورت میکردن که مثلا مغزشو شستشو بدن او بیاد به حکومت در بیفته به نفع علی. بله طبیعیه، ما حق میدیم که اونا دفاع کنن از مذهبشون، دروغ بگن، اشکال نداره. هر دوشون، هم او گفت ارغبو پیغمبر را در اهل بیتش، هم او گفت محبوب ترینه. چه حرمتی از خانه امیرالمومنین و پیغمبر رعایت شد؟ چرا خونه های همسران پیغمبر رو به اونها بخشیدن؟ میدونی که اینطور میگن، میگن همسران پیغمبر نمیتونستن ازدواج کنن ولی که اداره شون میکرد. حس کردیم 6 ماه یه سال بعد ازدواج میکرد. همسران پیغمبر استثنائی هن در این مورد دیگه، لذا باید به کل مال مسلمین هزینه زندگی اینا رو بده. تو بیابون که نمیتونن زندگی کنن، اینا زنان آبرودارن، امهات المؤمنین هن، لذا تو همون خونه هایی که هستن بمونن، حرمتشون حفظ کنن. چرا حرمت فاطمه زهرا نباید حفظ بشه؟ ما اینجا رو مخالفت نمی کنیم، باشه حرمتشون حفظ کنن. چرا حرمت خانه فاطمه نباید حفظ بشه؟ آتش ببرن در خانه برای تهدید، اصلا محققم بگو نشد. و اگر کسی بگه این واقعه دروغ بوده، همونجور که من عرض کردم آشتی کردن همه چی تموم شد، وقت سوال اینجاست که فاطمه زهرا اگر آشتی کردن همه چی تموم شد، شما شرکت کردید در تشییع او کجاست؟ این فرد استثنایی نباید گم میشد. این هم میتونی اونا تو جزئیات تلاش کردن و به طور احزان یه حرفان تو منابع اصلیشون نیوردن، ولی اصل مسئله استخوان رای زخمه. 10 سال من هر جا میرم میگم، میگم در خانه جنس، در خانه پیغمبر که عایشه توش زندگی میکرد از چه بود، چی ساخت، چی بافت، چقدر تموم شد معلومه. دختر پیغمبر چه شد معلوم نیست. چطور پیغمبر تا کی زنده بود، چقدر خریدن، چقدر فروختن، چقدر خرجش کردن، گوش راستش خراش داشته، گوش چپش معلومه. این فرد استثنایی عالم اسلام که ما تو این شبها هی تکرار کردیم رو استثنایی بودنش و موارد استثنایی بودنش، این چه شد؟ لذا اینطور میخوام روزه بخونم شب آخر جلسه مونه. یکی از علما میگه، سادات رحمت الله علیه، خیلی هم خدمت کرده به مذهب شیعه، میگه من میرفتم حرم امیرالمومنین یا وادی السلام، دلم گرفتم میخواست یه قسمتی بشه من بدم سر قبر مادرم صدیقه طاهره. خیلی توسل کردم به امیرالمومنین، به جد امیرالمومنین خیلی توسل کردم. خواهی که ایشون رو حالا خیلی اهل مکاشفه است، مرحوم آیت الله آنجفی مدشی علی الله مقام او شریف، حالا یا در مکاشفه دیده یا خواب من کار ندارم، اینجور نفر فرموده از خودش نفر کرده. یا اخی امیرالمومنین رو دیدن چرا رو کم کنید؟ عرض کردم که آقا جان دعوای اگر چیزی بوده که گذشته، بالاخره ما بچه های فاطمه زهرا هستیم، خیلی بده که بچه از قبل مادرش خبر نداشته باشه، ما به کجا پناه ببریم؟ خدا ایشالله پدر مادراتون رو نگه داره. اونایی که تجربه دارن میدونن که هیچ جایی وقتی آدم مادرش از دست میده مثلا قبر مادر آدم نیست. میگه من گفتم یا علی یا امیرالمومنین، ما از مادرمون خبر نداریم. آقا من که نمیرم لو بدم، به من بگو کجاست. میگه امیرالمومنین من فرمود که زهرا به من وصیت کرده. این عجیبه، این وصیت هنوز جاریه. زهرا به من وصیت کرده، من مخالف امرش عمل نمی کنم. بنده این رو مؤید میگیرم نه دلیل، یعنی تا امام زمان روحی لا الفضا تشریف نیارن و حق روشن نشه، اون قاتلای صدیقه طاهره بیابرون نشن، این قبر که محل همه فیوضات عالمه مشخص نخواهد شد، چون حق از بین میره، علامت حق نابود میشه. خدا نفرمود، بلکه به ایشون ظاهرا فرمود که شاگر اینو عرض میکنم حتما هر وقت مشرف شدید فرمود برو قم. من هر وقت حرم بی بی وارد بشم قبل از سلام بی بی میاد سلام علیک ایت و هست دیغت من اثر ما مادر اونو گم کردیم. مادر ما هم هست، این اعتقادمونه. مادر مگه اتفاق میکنه؟ مادر بچه هاشو براموش نمیکنه. شب آخر جلسه مونه ما اصلا خجالت میکشیم. عرض کردم میشن نزدیکان فاطمه در مدینه بودن، در تشییع شرکت نکردن، ما رو راه داده امام زمان تو مجلس مادر. شما حساب کنید اگر 1400 سال توش بودید آیا اینقدر محرم بودید که امام حسن امام حسین بیاد در خونه بگن امشب شب تشییع ما رو راه میدادن؟ نمیدونم چند نفر بودن. امام زمان از داده متمدد مادر شرکته بذار من کیم که میگم حج میخوام. ما این رو میگیم برای اینکه امیدمون تقویت بشه. روایات ما فراونه در این زمینه، رضا تکراری هم خوشم مهم نیست. یه وقتی صدیقه طاهره وارد عرصه محشر میشه فرصت هم گذشته، در یک حودتی قرار داره که ظاهر و باطنش غفران و رحمت الهی. آقا صدیقه طاهره بی نظیره، استثنائیه. فقط اشاره کنم پیغمبر فرمود وقتی نورش خلق شد فقط با خدا ارتباط داشت، گفتن قضای او چه بود؟ فرمود قضای او تسبیح و تحلیل الهی بود، یعنی حمد و ثنای خدا قضای او بود. در این دنیا وقتی دست مبارکت مجروح شد خادم میخواست رفتن پیش پیغمبر، فرمود به جای خادم حضرت تسبیحات حضرت زهرا یاد داد. قضای او در قبل از ورود به این دنیا حمد و ثنای الهیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نطفش توحیدیه، دهنم بسته است. در این دنیا که اومد وقتی کمک کار خواست پیغمبر رو تسبیحات. در قیامت که وارد محشر میشه گفتن حمودت فاطمه زهرا در بین مغفرت و رحمت الهی حرکت میکنه. کسی نیست اونجا بتونه خادم حضرت باشه. تجلی اون روز فاطمه زهرا سلام الله علیها نورش طوریه که به انبیا دستور میدن سراتون رو بندازید پایین. خدای ما باشیم اون روز. یوم ندعو کل اناس به امامه، ما باشیم اون روز. عزت طرفدارای فاطمه زهرا رو به چشم اون روز ما هم ببینیم. دشمن شاد نشیم انشاءالله. وقتی وارد محشر میشه خطاب میاد که یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم، سرها رو پایین بندازید. تو روایت شیخ صدوق میگه به انبیا میگن بندازید سرها رو، چون مسئله محرم نامحرمی نیست. این تجلی الهی فاطمه زهرا تحمل میخواد، هر کسی توان دیدن نداره. همه پیاده هستن، همه سر پایین. صدیقه طاهره میاد مقابل عرش قرار میگیره، میگن برید کنار وارد محشر بشه. والله من به این اعتقاد دارم صدیقه طاهره وارد محشر نمیشه. این بانوی بی نظیر عالم وجود نیازی نمیده که هم شفیع است هم شافع است شفاعت کنه، کسی به مخالفت نمی کنه. ولی اینجا گفتن که برای این که دست ما رو میگه یه وسیله کمکی هم میاره. فعلا رأسها ثوبا ملتقا بدم الحسین، اون لباس خونی هم رو سر مبارکش میکشه سیه میزنه. کتاب میاد یا فاطمه لکه عند الرضا، فاطمه جان نیاز نبود، هر چی بخوای به تو میدم. خدا شاهده در روایات های شیعه فاطمه زهرا این طور اومده که حضرت سر بلند میکنه یا رب به شیعتی و شیعت خودی. قبل از این که بخواد وارد بهشت بره شیعیانش رو صدا میزنه و شیعیان بچه هاش رو. یه جمله بگم و شما رو به خدا بسپارم. اون کسی که با شیعیانش اینطوری تو محشر مادری میکنه، شما ببینید بچه هاش تو از دست رفتنش چی از دست دادن. مادری که برای الان عالم مادره، مادر پدره، مادر امیرالمومنینه. لذا اینطور نمیشنم تو بخشی طول دادم. همین فرموده بود که شلوغ نکنید، سر و صدا نکنید، کسی متوجه نشه. فاطمه من وصیت کرده، مشغول بود کفن مبارک صدیقه رو که بست. یه نگاهی کرد این دو آبازاده که گوشه ایستاده، اینا از ادب ساکت هم. شاید اینجوری که میگن آسین به دهن گرفتن. چگر امیر و مومنی سخبر بود که تزم و جمعه میگن با مادرتون فدا کنید. فهاد الودا و اللقاء الی الجنه. دیگه نخواهید این مادرتون رو. اینجاست میگه ما حسن یه قدر جلوتر، ما حسن عقبتر، خودشون رفتن در آغوش مادرتون.